ولی بعد از اون مرتب مقالات علیه مصدق نوشتن و حتی در انگلستان اخیرا دیدم یک شخصی از این تروتسکیستایی که این استالینیست هم متعصبه کتابی نوشته علیه مصدق و جبهه ملی و از همین حرفایی که حزب توده سالها پیش شده علیه مصدق زده و سعی کرده که او رو بکوبه و جایی برای اندیشه های ایدئولوژیک خودش باز کنه. این یک کارگر همه جانب است.
بله کاملا
و عناصر کاملا دستوراتی و جمهوری اسلامی سلطنت طلبان و استالینیست ها نوانیست ها و تروسکیست ها در این مسئله شریک هستند.
بله و متاسفانه آدم گاهی و هر از گاهی ببینه که اون کسانی رو که فکر میکنه که واقعا از این نوع تفکر و از این ایدئولوژی بریدند و حقیقت رو دریافتند، بعد ببینه باز برگشتی دارن در هم به همون محلی.
این مثل به قول معروفشون آقای هندوستان میکنه هر از گاهی و به همون بلکه تربیتشون از اول غلط بوده و درست در ضرب مثلا فارسی هست، زیاد هم هست، خلاصه درختی که از اول تجبار بیاد راست کردنش خیلی دشوار دیگه. این است که متاسفانه همیشه باز میگرده و به اشکال مختلف نفوذ میکنه. آقای میفتروس خودش از هواداران و از اعضای چوکای فدایی خلق بوده و حالا سلطنت طلب شد، ولی همه حرفایی رو میزنه که قبلی هم میزد این روز تحت عنوان سلطنت طلبی و دفاع از سلطنت
همون دیکتاتوری رو به لباسش عوض شد. ضرب المثل اشاره شد که خیلی هم در ادبیات ما فراوان هست که کسانی که مسیرشون کج شد سخت راست میشه و بعد متاسفانه که بسیار عجیبه در ایران اگر مصدق رو با گاندی برابر بدونیم، مصدق در ایران، گاندی در هند، وقت ما به ندرت میبینیم یه هندی به گاندی فوش بده، ولی ما عجیبه که تو کشور ما
برای اینکه فساد در ایران زیاد بوده، برای اینکه فساد اخلاقی در ایران زیاد بوده، فساد طلبی در ایران به مراتب همیشه قبل از انقلاب مشروطه هم بوده. در تاریخ به اصطلاح پیش مدرن ایران این فساد طلبی بوده و حالا نمیشه وارد شد که نشون داد که چگونه وزرا همکاران شاه علیه شاه توتو میکنن، شاه علیه اونا توتو میکنه، علیه بچه های خودش توتو میکنه، سرشون رو میبریده. از این داستان خیلی زیاد بوده، ولی از دوران مشروطه به بعد به ویژه فرصت طلبی سیاسی در ایران تغییر میشه. شما ببینید این همه مشروطه طلب بودن، جنرال زیادی مشروطه طلب بودن، دهی از مصدق به خدا و چند نفر اینطور بعد قبل از اونها فوت میکردن، مثل مصطفی الممالک و مشور الدوله معتمن الملک، بقیه میرن تو دستگاه پهلوی حبیبزاده و نمیدونم فروغی و همین رو دستگاه استبدادی پهلوی کار میکنن. همین مورد رو ما در دوره محمد رضا شاه میبینیم که بسیاری از کسانی که در دوروبر شاه و اسدالله علم بودن از کسانی بودن که تو دستگاه حزب توده پرورش یافته بود.
بله کاملا.
و بسیار مورد اطمینان اسدالله علم توده های سابق بودن.
بله
و بنابراین اینه که از گروه های دیگه هم بودن، مکسی عارف‌زاده نمیدونم بقایی
علی خودشون نهضت ملی اینا میگن،
یعنی نمیخوام بگم که فقط خواسته حزب توده بوده،
نه بله،
ولی این فرصت طلبی بوده در ایران و الان هم ما این رو میبینیم که در کسانی که در گذشته طرفدار این جنگ انقلابی و افسانه های چین و ماو ستونگ بودن، مارکسیسم لنینیسم اینا بودن، حالا سر دست میشکنن برای اینکه با آمریکایی‌ها نزدیک بشن و از موازه اونا دارن دفاع میکنن. من در همین پاریس بسیاری نمیشنیدم از چنین کسانی اسم نمیبرم ولی متاسفانه اینجوریه.
بله
متاسفانه. این یکی از بدبختی‌های کشور ماست که افراد ثابت قدم نیستند، نفهمیده وارد یک ماجرایی میشن و بعد چون ماجرا شکست میخوره باز نفهمیده وارد یک ماجرای دیگری میشن و هرگز به هوش و حواس نمیان که واقعیت تاریخی چیست و پرنسیپ ها چیستند و چگونه باید به مردم خدمت.
متاسفانه بله. و حتی داشتیم کسانی رو که در زمان رژیم پیشین در زمان محمد رضا پهلوی در بیرون مبارزه میکردن در داخل میمدن و اگر گرفتار میشدن باز با رژیم شروع میکردن کار کردن.
بله بله
مبارزه کمی نبودن. بله درسته. همون که
یه مقدارشون همی کتاب میشنفتن. بله خودم شخصا میشنفتن.
بله برخیشون همی الان دارن کتاب میریمتن. بله
بله بله بله سر
اصل موضوع
از نیه باز قیلان سلطنه
قرار شد که بعد از این بپردیم به کودتای سوم اسفند و قوام.
در مورد کودتای سوم اسفند قبلا من رد کردم که این یک نقشه بود، البته این من مفصل و یک از فصول کتاب میلاد و رخم که اول به انگلیسی و سپس حدود یک سال پیش به فارسی منتشر شده در تهران آوردم که قبل از اینکه انگلیسیان شخصی نام رضاخان رو رضاخان قزاق رو بشناسن برنامه کودتا داشتن در ایران و تغییر رژیم. چرا؟ برای اینکه تشخیصشون بود که رژیم قاجار سلسله قاجار ضعیفه و همونجوری که نمیتوانست در برابر روسیه تزاری بایسته در برابر رژیم کمونیستی جدید در روسیه هم نمیتوانست بایسته و بنابراین بعد که جریان دیگری رو در اینا راه مینداختن. در بریتانیا دو تا نظر بود. یک نظر لرز کرزون بود که وزیر خارجه بود در 1912 اون قرارداد 1919 رو توسط وسوق دوله به ایران تحمیل کرد که البته ایران و مجلس زیر بارش نرفتن و معلق موند. یک جریان دیگه که مربوط به وزارت جنگ بریتانیا و دولت هند بریتانیا بود که به اصطلاح وایسرای ولیعهد بریتانیا در هند مدافعش بودن، این بود که یک جریان ظاهرا ملی در ایران به وجود بیارن و مذهبی که در واقع بتونه در مقابل بلشویسم مقاومت کنه و ایران به دست روسیه شوروی نیفته و این برنامه رو دنبال میکنن تا اینکه بعد از انقلاب اکتبر افسران روسی رو کم کم از سرکردگی گروه قزاق که تمام نیروی جنگنده ایران بوده بگر از ژاندارمری که مسائل محلی رو بهش رسیده میکرده برکنار میکنن و اول کسانی میگردن که بتونن الان جای اونها رو بگیرن و رضاخان در این جریان پیدا میشه، شناخته میشه و شخصی به نام کلونل اسمیت که افسر اطلاعاتی یا قبل انگلیسی و اینتلیجنس سرویس گروه در تبریز رضاخان رو میشناسه از طرف کلونل مسعودخان که اون هم با انگلیسی ها کار میکرده، رضاخان رو تشخیص میدن که این مرد میتونه تماماندی این جریان فکری باشه که انگلیس ها مخواستن ایجاد بکنن. بنابراین سدیا رو به عنوان عنصر سیاسی رضاخان به عنوان عنصر نظامی دست به دست میدن و کودتا رو انجام میدن، ولی چون رضاخان خودش میخواسته قدرت رو به تنهایی در دست بگیره و سدیا هم همین تفکر داشته و چون به پادشاه در اقلیم نگنجند رضاخان موافق میشه که سدیا رو از ایران بیرون کنه و چون که گفتن روی میکنه به فروان گریز. این هم ذکر کنم که در مذاکره قبلی من اشتباهی گفتم کلونل سرهنگ مخصوص درجه سروان بوده افسر اطلاعاتی بریتانیا به من رجوع میکنه و از این میخواد که یک نفر معرفی کنه که بتونه نخست وزیر ایران بشه. دیگه از این دلیل بالاتر نمیشه آورد که یک آدمی که به اصطلاح خودشو نماینده ملت ایران میدونه سرواسطه داره به یک افسر اطلاعاتی حالا اون خودش درجه تقریبا سرلشکری داره رضا خانم موقع
سرواسطه
میره به یک سرلان انگلیسی اون هم ببین چه کسی خوبه برای نخست وزیری. این داستان رو خود این سرلان گری 3 سال بعد یا 2 سال بعد در یک مجله انگلیسی نوشته که من در کتابم نقد کردم و نقد کردم که این مذاکره صورت گرفته و سرلان گری به رضا خان میگه من یک کسی میشنه که خیلی خوبه برای این کار ولی اشکالش میتونی الان در زندانه یعنی قوام سلطنه
بله.
رضا خان میگه اشکال داره من میگم از زندان میاریمش بیرون زندان خود رضا خان بوده
دیگه بله بله
و اون رو میارن صاف از توی زندان میبرن توی نخست وزیری
بنابر همون نامه که اشارش
به سفارش اثر اطلاعاتی بریتانیا میشه نخست وزیر ایران برای اولین بار
بله.
و جالب در اینجا این هست که به علت ابتلاع آقای شوکت از کتاب میلاد زخم من که این نکته درش آمده چون این کتاب رو در کتاب نامش ذکر کرده بنابراین معلومه که این کتاب رو دیده به این مجله که درش آقای سرلان انگلیسی یاد خاطرهش نوشته از رضا خان و قوام سلطنه به این مجله حضور میده ولی این نکته رو که میگوید من قوام میارم و فلان بهمانه من خود سازید دارم این رو از قلم میندازه یعنی باز هم اینجا جلب میکنه
بله.
و البته نمیدونم واقعا شوکر این مجله رو دیده یا ندیده یا از روی کتاب من برداشته و چه نمیدونم بود میکنه که خودشون مجله رو بود چون مجله بسیار کمیابیه ولی مهم نیست مهم که رو جهر کرده و این قسمتی که حقیقت اصلی که چگونه قوانسط به نخست وزیر میرسه به توصیه افسر اطلاعاتی بریتانیا اون رو حذف کرد
بله.
ولی کودتا اون چه که رخ میده اینه که این نیسا بردانشون رو اول توسط سجیا سپس سرام قرآن سلطان رو پیش بیبرن و یکی از نکار بسیار مهم این است که قرآن سلطان همین برنامه سجیا رو که پس از بودتا ایران کرده به پیش میبره و برنامه ایست که طبیعتاً مورد نظر انگلیسیان بوده
بله.
یکی از برنامه هایی که جالبه و خود شونتت هم در کتابش متذکر شده تقاضای آمریکایی ها برای نفت شمال ایرانه منابع نفت شمال ایران قوام سلطنه با آمریکایی ها و بدون اطلاع مجلس مذاکره میکنه و با آمریکا قرارداد میونده منتها مجلس این قرارداد رو نمیپذیره. چرا؟ برای اینکه برخی از مجلسیان نمایندگان ساله و میهن پرست و قول قدیمی ها وطن خواه کشف میکنن که پشت این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس یعنی شرکت استعماری تو بنام صدر دلیچند قرار داره و اونها شریکن به این شرکت های امریکایی و اینه فقط از طریق چون به خودشون نمیتونستن قرار داده بگیرن به علت مخالفت شوروی از طریق امریکایی ها وارد شدن. البته شوروی باز هم مخالفت کرد به این مسئله چون نظرش این بود که این مناطق شمالی رو اگه به ایران بخشیده به خاطر این که کسی در هیچ دولت خارجی نه در اینجا در همسایگی شوروی امتیازات داشته باشه و احتمالا نیرو مستشار و غیره زده شد
بله.
جاسوسی بکنه علیه شوروی. بنابراین دولت شوروی مخالفت میکنه، ولی مخالفت نمایندگان مجلس، نمایندگان وطن خواهی مجلسی که موجب میشه که قرار داده نفت ملغا بشه و در واقع سیاست کاران سازان شکست بخوره. یکی از نکات مهم دیگری که در مورد دوران نخست‌وزیری قوام سلطنه، اولین دوره نخست‌وزیری قوام سلطنه، مهمه برخورد قوام سلطنه نسبت به مطبوعات. میدونیم که پس از مشروطیت مطبوعات زیادی منتشر شدن، شاید در ایران بی خودی هم به زیادی روزنامه منتشر شده چون لزومی نداشتن، یعنی هر کسی برای خودش روزنامه، چون قانون و نظم وجود نداشته. بعضی هم تندروی هایی میکردن که به افراد ناسزا میگفتند و تندی میکردن و بگذاره. ولی به هر حال مشروط آزادی مطبوعات رو تامین میکنه. برای اولین بار پس از مشروطه در دوران نخست وزیر قوام سلطنه است که روزنامه ها تردیف میشن. یعنی قوام سلطنه اولین کسی است که روزنامه ها رو سرکوب میکنه بعد از مشروطیت به طور سیستماتیک. اگر مثلا در دور مشروطیت ایرانی ها مدتی تاثیر کرده بودن و اینها نتیجه جزئیه که به هر کشوری ممکنه رخ بده، ولی در دوره قوام سلطنه، در دوره نخست وزیریش، به طور سیستماتیک نظام ها تاثیر میشن به دستور قوام و به زور رضاخان و در پشت پرده به خواهش سفارت بریتانیا. اصلا خواهش های سفارت بریتانیا، درخواست های سفارت بریتانیا از نخست وزیر قوام سلطنه برای بستن روزنامه های مثلا روزنامه فرخی، روزنامه طوفان یا روزنامه دیگری، روزنامه که ملکشها رو بهار در میورده، روزنامه اقدام که خلیلی در میورده، به خاطر که اینا موازن ضد انگلیسی میگرفتن، هر وقتی من انتقاد میکردن، افشاگری میکردن دخالت های بریتانیا در ایران، سفیر وزیر مختار انگلیس فشار میاد به قوام سلطنه روزنامه رو ببندن. و سرانجام قوام سلطنه قانون میاره و رضاخان هم این قانون رو تقویت میکنه به این شکل که هر روزنامه ای که نظر خلاف نظر دولت بده توقیف میشه. فلال میگن که استبدال دوره قاجار در دوره آقای قوام سلطنه. و جالب اینه که این اسناد بخشش توی البته آرشیو بریتانیا هست، ولی قسمت مهمی از این اسناد از آرشیو اسناد ملی ایران در تهران در یک مجله به نام مطالعات تاریخی منتشر شده و این مجله در کتاب شوکت مورد استناد قرار گرفته. اما تمام این اسناد مربوط به توقیف روزنامه ها که در اون مجله منعکس هست کوچکترین انعکاسی در کتاب شوکت نداره، در اینکه شوکت نمیخواد نشون بده که قوام سلطنه سرکوب کننده روزنامه ها بوده. در اونجا هم باز با حذف مطالب تاریخی تاریخ جعل میشه و اون تاریخ رو تحریف میکنه و میکوشه که این چهره کریه استبدادی قوام سلطنه در این دوره اول نخست وزیریش روشن نشه برای خوانندگان. این هم یک نقطه مهم نیست از دوران نخست وزیری، البته خیلی نکات دیگری هست که من به این نکات اشاره میکنم بیشتر که حساسم و در این حال مورد جلب قرار گرفتم تا نشون بدم که این تاریخ نگاری چگونه تاریخ نگاری ایدئولوژیکه
کاملا.
در مورد دوران قوام یه مسئله که قضیه کل دمتای خانم پسچن بود که قبلا صحبتش کرد که شوکت او رو متهم به تجزیه طلبی میکنه که جعل کامل تاریخی استناد میکنه به یک نوشته یکی از کنسولهای بریتانیا در مشهد. تازه این سند رو هم خود شوکت ندیده، بلکه به نقل از یک کتابی آورده که سند مورد شکته، برای اینکه از اون چین توزی نسبت به کل ممنطقه خان این نامه نوشته شده که او رو متهم جنم به تجدید قضیه، در حالی که کلونل هم بارها خودش به علاقه شده ایران نشان داده و هم که اقالی شهر چنان که گفتن و استان تجار و بازاریان و صنعتگران و علمایی که طرفدار مثلا ملی بودن در اون موقع در خراسان نامه های حمایت از کلونل ممنطقه خان میتونه به تهران میشه.
بله اون نامه شکوندی در جلدی
بود آمدانه باز در این مسئله جلد میکنه. نکته دیگر مربوط به کوچک خان و نظر جنگله که باز هم البته شرکت زیاد وارد این مسئله نمیشه، اینکه مسئله بسیار پیچیده و خطرناکیست که نمیتونست از اختش بر بیاد و وقتی که وارد مسئله میشد مثلا من به ملای کله میدار و میخواست از این قضیه پرهیز کنه. ولی نکته ای که مرتب ذکر میکنه اینه که این قوان سلطنت بود که توانست گیلان رو، گیلان تجزیه طلب رو از چنگ کوچک خان و حزب کمونیست گیلان داره، در حالی که اولا نه کوچک خان نه حزب کمونیست تجزیه طلب بودن، هر دوشون به خاطر هرچی نظرشون بوده میخواستن بیان تهران رو بگیرن یا دولت جدیدی در تهران داشت بگیرن، اونها دولت ملی یا دولت کمونیستی یا سوسیالیستی ایران. بنابراین این جهن دوم این که علت شکست نهضت جنگل و شکست حزب کمونیست در اون دوران توان سلطنه یا نیروی نظامی رضاخان که به کمک انگلیسی ها تقویت می شد نبود، بلکه معامله بود که لنین به خاطر مسئله خود روسیه شوروی از سر تأمین سرمایه گذاری انگلیسی و ایجاد کارخانجات انگلیسی در روسیه توسط انگلیسی ها با وزارت خارجه بست و شهر مفصل این رو من در این کتاب میاد زخم آوازن و اسناد بریتانیا و اسناد خود شوروی نشون میدن که چگونه پشت پرده لنین معامله کرده و دستور میده که نهضت جنگل رو از بین ببرن و حتی من اینجا نشون میدم که حتی کشته شدن حیدرخان عموقلی در جنگل دست کوچکان نبوده، بلکه توطئه بوده که خود دستگاه اطلاعاتی شوروی ها ترتیب داده بودن که حیدر خان رو بکشن هم میرزا کوچک خان رو. و بعد هم حزب کمونیست ایران یک نامه می‌نویسه در اون زمان پس از سرکوب جنگل و گرفتاری بسیاری از جنگلیان و کمونیست‌ها که به دستور رضا خان و قوام سلطنه به در آویخته میشن، حزب کمونیست نامه می‌نویسه که نامه بسیار عجیبی است که هیچ حزب کمونیست و شوروی تا جریانات مجارستان ننوشته که شدیداً سیاست شوروی رو محکوم میکنه برای همکاریش با دولت قوام سلطنه و رضا خان و میگوید که شما سفیر شما یک سفیر است که با ارتجاع ایران همکاری میکنه و علیه انقلابیون ایران اقدامات فراوانی کرده اونها رو به دار میزنه. این است که شوکت اونجا هم جعل میکنه، تعریف میکنه باز به خاطر اینکه هدفش این است که قوام سلطنه ناجی ایران تجزیه گیلان نشون در حالی که گیلان اصلا تجزیه طلب نبوده و برنامه چه کمونیستا چه میرزا کوچک خان چه برنامه مشترکشون برای فتح تهران و تشکیل دولت ملی سوسیال دموکراتیک متمرد به چپ بوده و استعمار از ایران و استعمار بریتانیا در درجه اول و احتمالا امریکایی ها اگر می آمدن. ولی شرکت اینجا هم کار تحریف آمیز می کنه.
بله